بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در طاعت ائمه علیهم السلام. مرحوم مظفر رضوان الله علیه در این بند از کتاب عقیده شون فرمودن که ما معتقدیم ائمه اطهار علیهم السلام اولو الامر. مفهوم نمیشه؟ میفرمایند که ما معتقدیم که ائمه اطهار علیهم السلام اولو الامر هستند و این اولو الامر بودن به نص آیه شریفه قرآن اقتضاء وجوب اطاعت میکنه که باید از ائمه علیهم السلام اطاعت بشه. هرچه فرمودند اطاعت بشه. اطاعتی که در اینجا محل بحث، یه وقت این است که مطلبی رو از خدا پیامبر نقل میکنن، خب این در حقیقت اطاعت الله، خدا امری داره، امر به توسط رسول و پیامبر عظیم الشأن اسلام بیان شده، بعدم ائمه اطهار علیهم السلام او رو بیان میکنن. اینجا اطاعت از ائمه حقیقتاً یعنی اطاعت از خدا، یعنی اطاعت از امر الهی، نهی الهی. این یه صنفشه. یک صنف هم این است که امام نمیفرماید که پیامبر چنین فرموده، میفرماید این کارو بکن، اینجور بکنی، خودش امر میکنه و خودش نهی میکنه، این فرامین و اوامر خودشه. اینم میخوایم بگیم واجبه و این امر خودش واجب وجوب اطاعت داره. و امام لذایی که از القاب امام مفترض الطاعه بودنه، میگیم امام مفترض الطاعه، یعنی طاعتش فرمانش واجبه. راوی روایت مثلا چیزی برای ما نقل میکنه، خب میگیم اونی که نقل کرده برای ما حجته و ما باید اطاعت کنیم. نقل میکنه امام صادق چنین فرمودن، امام باقر چنین فرمودن، خب ما قول راوی رو حجت میدونیم، میگیم پس امر ثابت میشه، نهی ثابت میشه، پس ما باید به این امر امام اطاعت کنیم. اما قول خود راوی بخواد امر کنه به ما، نهی کنه به ما، وجوب اطاعت نداره. خود راوی زراره مثلا قطع نظر از فقاهت، حالا فقاهت رو کنار بذاریم، راوی خبری، خود راوی بخواد بگه من به شما میگم چنین بکنی، این وجوب اطاعت نداره. به چه دلیل شما وجوب اطاعت داشته باشیم من وجوب اطاعت نداشته باشم؟ این مرجح چیه؟ در راوی اینجوری است، اما در امام معصوم اینجوری نیستیم. امام معصوم وقتی که امر کرد میگیم امرش واجبه، ولی نمیگه خدا گفت، پیامبر گفت، میگه من میگم به شما چنین بکنید باید اطاعت کرد. این مدعای امامیه است که امامیه پس میگن اوامر امام و نواهی امام وجوب اطاعت دارد و وجوب اطاعتش هم قید نداره که بگیم شما اطاعت بکنین تا براتون معلوم بشه حق از باطل، اگه یه جا دیدید باطله اطاعت نکن. مثلا همچین قیدی اصلا ور نمیداره این قید رو. چرا این قید رو ور نمیداره؟ به جهت این که معصومه، چون معصومه امر باطل نداره تا اینکه بخوایم ما قیدش بزنیم بگیم تا باطل نگفته اطاعت کنیم، اصلا قید بر نمیداره. لذا مطلقا گفتن باید اطاعت کنید از معصوم، چنان که اطاعت از خدا قید بر نمیداره، اطاعت از پیامبر اسلام قید بر نمیداره. نمیگه از خدا اطاعت کنی اطیع الله تا مدامی که خدا باطل نگفتی، از این قید بر نمیداره، چون خدا حکیمه و خدای حکیم باطل نمیگی. رسول او هم معصومه، ولی او هم معصومه، باطل نمیگه تا اینکه قید برداره. پس بی قید اطاعت از خدا واجب است، اطاعت از رسول او هم واجب است، به اطاعت از ولی امر هم واجب است. توجه فرمودید؟ اونا قایت از برای انذار و تبشیره، که خدا انذار کنید تا اینکه اینا متنبه بشن، ارشاد بشن. او قیدی نداره، این مثلا اون قایت از خود ارساله، حکمت ارساله. پس بنابراین رو این حساب ملاحظه میکنید که مدعای امامیه این است که واجب است اطاعت از امام معصوم مطلقا، بی قید و بی شرط واجب است اطاعت. حالا همین مسئله رو ایشون در اینجا عنوان فرمودن و در این عنوانی که فرمودن یک مطالبی آوردن که این مطالب حکمت و دلیل از برای این وجوب اطاعتی. چرا اطاعتشون واجبه؟ چون اینها خدا امر کرده به اطاعتشون، چون اینها شاهد هستند، شاهد اعمالند و اونها ناظر اعمالند، اعمال ما رو اونها میبینند، اعمال ما به اونها عرضه میشه و روز قیامت هم اینها باید شهادت و گواهی بدن نسبت ها، طبق آیات شریفه قرآن که فرموده که ما از امت اسلامی شاهد قرار دادیم، که حالا ادلهشو بعداً بیان میکنیم. خب همه امت که نمیتونن شاهد باشن، یعنی مشخص وجدانی همه شاهد نیستن، پس بعد عدهشون شاهد باشن. اون عده کیان؟ ائمه اطهارن که شاهدن و طبق روایات کثیره اعمال همه انسانها به ائمه اطهار المسلم عرضه میشه و ارائه میشه. اونا اعمال انسان ها رو در هفته یکی دو بار حداقل به اعمال انسان آگاه پیدا میکنن و آشنا میشن و اعمال هم یادشونه، روز قیامت جزو شهودن، شهادت میدن بر این اعمال. و همچنین فرموده اینا ابواب الهی هست، چون ابواب الهی هستند، سبیل الله هستند، راه الهی هستند، و ما باید اطاعت از اینا بکنیم که راه رو نشون میدن و ابواب الهی هستند، باب علم الهی هستند و مخزن علم الهی هستند و امثال اینها. و اطاعت اینها امان میاره برای انسانها، چنانچه ستارگان آسمان امانه از برای اهل آسمان ها، این هم در زمین امانن برای انسان ها. حالا امان بودنشون یکی از جهت ارشادات و اوامر و نواهی که دارن، یکی هم امان وجودی، یعنی اینها که هستن ما با اینکه استحقاق عقوبت داریم در اثر غفلت ها و معاصی، در این حال در ایمنی هستیم، خدا به برکت اونها عذابشو بر ما نازل نمی کنه. و امثال اینها که ملاحظه میکنیم. حالا امان یا از جهت علمی یا از جهت وجودی، هر دوش اینها امان هستند. و نصوصی هم از پیامبر اسلامشون نقل میکنه که همین نکته رو تأیید میکنه که پیامبر اسلام ائمه رو تنذیر کردن، تشبیه کردن به سفینه نوح، همینطوری که هر کس در کشتی نوح سوار شد و از هلاکت نجات پیدا کرد، هر کسی هم که تبعیت کنه از اهل بیت این نجات پیدا میکنه از هلاکت. نصیصی رو که اینو افاده میکنه اینها رو هم بیان میکنه. بعد به این نتیجه میرسن، میگن این نتیجه بالاتر از مطلب قبلی است که به یه تعبیری بالاتره، و این مطلب اینه که اطاعت ائمه و زیر بار امر اونها رفتن و نهی اونها رفتن در حقیقت اطاعت الهی است. چون خدا فرموده که از اینا اطاعت کنید، پس اطاعت اینا هم اطاعت خدا حساب میشه، و اگر کسی اطاعت نکنه اطاعت از خدا نکرده. کسی رد کنه ائمه رو، خدا رو رد کرده. در نتیجه به اینجا میرسه. اینجور نیست مثلا مثل امر پدر و مادر، مثلا فرض کنید پدر واجب الاطاعه است، حالا اگر کسی این پدر رو اطاعت نکرد و معصیت کرده، اما نمیگن حالا این معصیت پدر معصیت خداست. بله، امر الهی رو در مورد پدر معصیت کرده، ولی در امام بالاتره، اصلا تنزیل شده. اطاعت امام به اطاعت الهی تنزیل شده. این با هم دیگه فرق میکنه. میگیم از پدر اطاعت کنید، اگه اطاعت نکنید معصیت کردید، معصیت خدا را هم کردید. ولی اطاعت پدر اطاعت خداست، این محتاج به تنزیله که تنزیل بشه. ولی در امام معصوم این تنزیل هم شده، گفتن اطاعت امام معصوم اطاعت الهی. پس اگر او رو اطاعت کنی خدا اطاعت کردی، اگر او رو رد کنی خدا رو رد کردی. توجه کردی؟ و بعد ایشون میفرمان این مقدمه رو که این رو که بیان کردن مقدمه قرار دادن از برای نتیجه، که میگن حالا که بنا شد اطاعت اینها واجب باشه این مسئله مطرح میشه، پس ما باید در کلیه امور بریم در این خانه در خانه اهل بیت بریم و از اونها ببینیم چه امری دارن، چه نهی دارن، چه فرمانی دارن، اطاعت بکنیم و این نیازهای علمی رو از اونها بگیریم. این نتیجهش میشه. وقت ایشون این نکته رو هم دارن که حالا اگر ما میگیم در خانه اهل بیت باید رفت، بیشتر به جهت مرجعیت علمیه، اما از جهت مرجعیت سیاسی خب ائمه گذشته کارشون مال هزار و چند هزار و صد سال، هزار و دویست سال پیش بودن و گذشته، دیگه الان مسئله مرجعیت سیاسی مطرح نیست. اونی که مطرحه مرجعیت علمی است که ما اونچه را که نیاز داریم از نظر اسلامی و در مقام عمل و در انجام وظیفه از اونا بگیریم. این مطلب رو هم فرمودن، که الان البته قابل اشکال این مطلب اخیرشون که بعداً انشاءالله متعرض میشیم. حالا به هر صورت عبارات ایشون رو ملاحظه بفرمایید که حاصل مطالب ایشون اینه و عباراتی که دارن به این شرحه: و نعتقد ان الائمه هم اولو الامر، ما معتقدیم که ائمه اولو الامر، یعنی در آیه شریفه که میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، منظور از اولو الامر ائمه اطهار. این یک مطلب، نعتقد که ائمه هم اولو الامر الذین امر الله تعالی به طاعته، که خدا امر کرده به طاعتون. و انهم الشهدا علی الناس، این که خدا در قرآن کریم می‌فرماید برای اینکه شما شاهد باشید، لتکونوا شهدا، منظور از این تکونوا شهدا کیا هستند؟ همه امت شاهدند؟ نه، ائمه شاهد هستند. و انهم الشهدا علی الناس و انهم ابواب الله، اینا هستن بابهای الهی و سبیل الیه و الادلا علیه، اینا هستن دلیلها بر خدای متعال. و انهم عیبت و علمه، اینا هستن صندوق علم الهی، یعنی محل ذخیره علم الهی اینا هستن. عیبه یعنی صندوق، و تراجمت و وحیه، اینا هستن ترجمان وحی الهی که میتونن وحی الهی رو بیان کنن، توضیح بدن. و ارکان و توحیده و خزان و معرفت و روکنهای توحید الهی، اینا هستن که بیان توحید واقعی رو اینا میتونن بکنن. و خزان معرفت الهی اینا هستن، خازنه های معرفت الهی اینا هستن. خب حالا وقتی که اینا شدن اولوالامر، شاهد، ابواب، عیبه علم شدن، تراجم بحث شدن، اینا امان زمینه و لذا کانو امانن لأهل الارض، کما اینکه ان النجوم امان لأهل السما، چنان که نجوم امان اهل آسمان است. علی حد تعبیرهی صلی الله علیه و آله، یعنی به حسب اون چرا که پیامبر اسلام در مورد اهل بیت اینجور تعبیر فرموده که همجور که ستاره ها امان اهل آسمان ها هستن، ائمه اطهارم امان اهل زمین. علی حد قوله ایزن، همچنین به حسب تعبیری که باز رسول گرامی اسلام از اهل بیت کرده، ان مثلهم فی هذه الامه کسفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت در این امت مانند کشتی نوح است، کسی که سوار کشتی بشه نجات پیدا میکنه و کسی که تخلف پیدا کنه غرق و هوا غرق میشه و هلاک میشه، غرق و هوا. و انهم حسب ما جاء فی الکتاب المجید عباد الله المکرمون الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، ائمه اطهار به حسب اون چرا که در کتاب مجید آمده عباد الهی هستند که مورد احترام خدا هستند، کسانی هستند که سبقت نمیگیرند به قول، هرچی را که خدا بفرماید عمل میکنند و هرچی را که بگوید اطاعت میکنند. و هم به امرهی یعملون. و انهم الذین اذهب الله عنهم الرجس و تطهرهم تطهیرا، و اینا هستند اون کسانی را که خدا تطهیرشون کرده و رجس و پلیدی ها را از اونها دور ساخته و اونها رو پاکیزه کرده از هر گونه خلاصه چیزهایی که نامناسب مقام امامت. خب تا اینجا فرمودن پس اطاعت اینا واجبه و اینا هم امان هستن برای امت اسلام. بل نعتقد ان امرهم امر الله، حالا بالاتر عقیده ما اینه که اصلا امر اینها تنزیل شده به منزله امر الهی و نهیشون نهیو و طاعتهم طاعتهم طاعتو و معصیتهم معصیتو، نهیشون نهی الهیه، طاعتشون طاعت الهیه، معصیتشون معصیت الهیست. و ولیهم ولیو، دوست با اینها، دوست با خدا، یا کسی که از اینا تولی کنه تولی خدا کرده و عدو و اینها عدو و ولا یجوز الرد علیهم، نمیشه رد کنن ائمه علیهم السلام را، و راد علیهم کراد علی الرسول، کسی که اینها رو رد کنه مثل اینکه رسول الله رد کرده، و راد علی الرسول کراد علی الله تعالی، کسی که رسول خدا رو رد کنه خدا رو رد کرده. پس نتیجه این میشه فیجب التسلیم لهم والانقیاد لامرهم والاخذ بقولهم، باید تسلیم ائمه باشیم و انقیاد داشته باشیم نسبت به امر اونها و به قول اونها اخذ کنیم. حالا رو این حساب میفرمان این عقیده بعدی رو پیدا میکنیم، و لهذا نعتقد ان الاحکام الشرعیه الالهیه لا تستقا الا من نمیر مائهم، لذا معتقدیم که احکام شرعی الهی اینها سقایت نمیشه، استقا نمیشه، یعنی گرفته نمیشه، و الا از پاکیزه آب اونها، یعنی از آب پاکیزه اونها، نمیر یعنی آب پاکیزه، از پاکیزه آب اونها، یعنی از اون علم صاف و پاکیزه اونها. ولا یصح اخذها الا منهم، صحیح نیست اخذ احکام شرعیه مگر از اونها. ولا تفرق، تفرق و ذمت المکلف بالرجوع الى غیرهم، فراقت ذمه حاصل نمیشه به رجوع به دیگران. مسلما ما مکلفیم به احکام، چه جور اطاعت کنیم تا این احکام را انجام داده باشیم؟ اگر از اهل بیت بگیریم فراغ ذمه حاصل میشه، اما اگر از غیر اهل بیت بگیرید شک در فراغ ذمه است و ذمتون مشغوله، شک در فراغ ذمه دارید و معاقب خواهد بود. ولا تفرغ ذمه المکلف بالرجوع الى غیرهم ولا یطمئن بینه و بین الله الى انه قد ادا ما علیه من التکالیف المفروضه الا من طریقهم. انسان اطمینان پیدا نمیکنه بین خودش و بین خدا به این که ادا کرده باشد ما علیه را، اون چرا که بروز از تکالیف واجبه، الا من طریقه، مگر از طریق اونها. انهم کسفینت نو، اعتقاد ما این است که اونها مثل سفینه نوح هست، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرقه فی هاز البحر المائج الزاخر، کسی که تخلف کنه غرق میشه در این بحری که موج میزنه و پره، زاخره، ملعانه، پره، که این بحر موج میزنه و پره به امواج شبهه، به امواج شبه و زلالات و ادعاءات و منازعات، در یک دریایی که پر از کشمکش، پر از انحرافات، زلالت ها و انحرافات هست، در این دریا تنها کشتی اهل بیته که انسان حفظ میکنه. اگه تو این کشتی حفظ بشید از این دریای شبهات محفوظ میمونید. ولا یهمنا من بحث الامامه، مهم نیست از بحث امامت در این عصور، یعنی در این عصر غیبت، اثبات این که انهم هم الخلفاء الشرعیون، که ما اثبات کنیم مرجعیت سیاسی با اونهاست، ولی امور اونا هستند و اهل سلطه الهی هستند. فان ذلک امر مضا فی ذمه تاریخ، این مطلب در گذشته در تاریخ، و لیس فی اثبات ما یعید دوره الزمن من جدید او یعید الحقوق المسلوبه الى اهلها، این زمان در اثبات این مطلب چیزی به دست نمیاد که برگردون اون دور زمان سابق رو، نمیشه زمان سابق رو برگردون یا حقوق رو به اهلش برگردون. اون گذشته در اون زمان حق اونها بوده، عدسش گرفتن، عدسشون گرفتن و و دیگه هم نمیشه اون زمان رو برگرند و حق و به اهلش دا. این فرمایش فرمودن که حالا بعدن میرسیم ما که این فرمایش ما قبول نداریم، برای اینکه در همین عصر زمان ما الان اگه ما از این مسئله فارق نباشیم چطور شما میتونید بگید ولایت از امام زمانه و حکومت از امام زمانه، بعد فقیه رو هم نایب او قرار بدی؟ اگر این ازش فارق نباشی چطور میگید امام زمان ولی یه امره؟ خب امام زمان رو شما مرجع علمی گرفتی، وقتی امام زمان رو مرجع علمی بگیرید مرجع سیاسی نیست، ثابت نشده برای، پس ما نمیتونیم که مهم نیست، چه خیلی هم مهمه. برای در این زمان اگه ما میگیم فقها ها ولایت دارن، ولی امر هستن، ولی قضا هستن، ولی فصل و خصومت هستن، ولی حکومت هستن، ولی امور هستن، به اعتبار نیابتشون از امام زمانه، از امام حیه، پس بعد شما مرجعیت سیاسی رو برای امام حی ثابت کنید در عصر غیبت هم، تا بگید فقیه ولی او، ولی امور نیابت هم. اگه ثابت نشه پس فقها ها میشن مرجعیت علمی، ولایت هم مثلا از فقها ها گرفته میشه. این نتیجه خیلی نتیجه بزرگی داره و نمیشه این رو مسامحه کرد. برای این فرمایش ایشون در اینجا فرمودن و انما الذی یهمنا منه، اونی که مهمه برای ما، ما ذکرنا من لزوم الرجوع الیه فی الاخذ به احکام الله الشرعیه، اونی که بر ما مهمه این است که لازم رجوع کنیم به ائمه در اخذ به احکام الهی شرعی و تحصیل ما جاء به رسول الاکرم علی الوجه الصحیح و تحصیل که رسول گرامی اسلام آورده به طور صحیح اونا رو به دست بیاریم، الذی جاء به، که پیامبر اسلام آورد. و ان فی اخذ الاحکام من الرواه و المجتهدین الذین لا یستقون من نمیر مائهم ولا یستزیئون بنورهم ابتعادا عن محجت الصواب، و اخذ کردن احکام از راویان حدیث و مجتهدینی که اینها علمشون رو استقاء نکردن، اخذ نکردن از پاکیزه ترین علوم ائمه علیهم السلام، از نمیر ماشون، از اون علوم صاف و پاک اونها، ولی استزیئون بنورهم، استزائه نکردن به نور اینها، این اخذ احکام از اینا ابتعادن عن محجت سوا، این دور شدن و دور افتادن از محجه، محجه یعنی طریق، یعنی جاده، جاده درستی و ثواب، پرت شدن از جاده، کسانی که سراغ افرادی رفتن که اونا علمشون از ائمه اخذ نکردن، ان محجه ثواب فی الدین. ولا یطمئن المکلف، مکلف مطمئن نیست از فراغ ذمه‌اش از تکالیف مفروضه بر او از جانب الهی، این اطمینان پیدا نمی کنه به این که فراغ ذمه پیدا کرده، در صورتی که بره در خانه کسانی که از اهل بیت اخذ احکام نکردن. چرا؟ لأنه مع فرض وجود الاختلاف الآراء، برای این که با فرض وجود اختلاف آراء بین طوائف و نهل، بین طائفه های مختلف و نهل، نهل جمع نهل است، نهل یعنی مذهب و مذهب‌های مختلف، فی ما یتعلق به احکام شرعیه، در اون چرا که مربوط به احکام شرعی است، اونم یه اختلافی که اختلافن، برای اینکه بین اینها یه اختلافی است که لا یرجا معه توفیق، که توفیق رجاعش نیست، نمیشه وفق داد، نمیشه جمع کرد بین این آراء و مذاهب، این لا یبقا، با وجود این اختلاف و با وجود این توائف و اونم اختلافی که نمیشه جمع کرد بینش، این لا یبقا للمکلف مجال و ان یتخیر و یرجع الی ای مذهب انشاء، مجال و این اختیار باقی نمونه که بگن اختیار با تو، خواستی هر کدوم از اینا رو اختیار کنی اختیار کن، چون با هم مقابل این اقوا نمیشه جمعش کرد، پس باید یکی رو انتخاب کرد، یکی که مطابق با واقع بعد انتخاب کرد، اون کدومه؟ اونیست که از اهل بیت میرسه. پس مجالی باقی نمیمونه، مجال اختیار و رجوع به هر مذهبی که مکلف بخواد الا ای مذهب انشاء، این باقی نمیمونه و هر رأیی که اختاره بخواد اختیار کنه. بلا بد لهو، چون اقوال با هم مختلفه، رجاء توفیقم نیست، لابد لهو ان یفحص و یبحث حتی تحصل له الحجت القاطعه بینه و بین الله تعالی. باید فحص کنه، بحث کنه تا براش حجت قطعی حاصل بشه بین خودش و بین خدا بر تعیین مذهب خاص که وظیفه این مذهبه. خب اینجور باید بفرماین. من حالا یه احتمال دیگه میدم، میگم شاید ایشون در مقابل عامه خواستن با عامه مماشات کنن، یعنی عامه رو حاضر کن که حالا اگر اونها نسبت به خلافت سر تسلیم فرو نمیارن، اقلا نسبت به مرجعیت علمی سر تسلیم فرو بیارن. ولی خود ایشون که معتقداتش اینجا نبوده که به این ترتیب توجیه کنیم عبارت ایشون رو به این ترتیب. ولی ما عقیدمون در امامت، خود ایشون هم قبلا فرمودن، عقیدمون در امامت اینه که هم مرجعیت سیاسی هست هم مرجعیت علمی هست، اینا تفکیک از هم دیگه هم در امام معصوم ندارن. توجه کردید؟ پس بنابراین روی این حساب میفرمایم که باید پس تعیین مذهب کرد. نمیشه بگیم آقا مذاهب مختلفه، هر کدوم میخوای بگیر و برو و عمل کن. نه، تضاد دارن با هم. یکیش حقه، چون یکیش حقه نمیشه این اختیار رو داد که هر کدوم میخوای بگیر. مثل این کاری که الان برادران عامه و اهل تسنن دارن، یکی از این مذاهب عربه، یا حالا به قول شیخ محمود شلتوت مثلا یکی از مذاهب خمسه، یکیش هم شیعه مثلا، بگیرید و عمل کنید. این نمیشه این اختیار رو داد. چرا؟ برای اینکه ممکنه شما شیعه رو بگیرید و شیعه حق باشه، خب بسیار خوب. اما گرفتید حنفی رو گرفتید و اون حق نبود، و فراغ ذمه پیدا نمی کنید. اگه رفتید مالکی رو گرفتید، حق نبود، فراغ ذمه پیدا نمی کنید. پس تخییر بین مذاهب اربعه با اینکه ما باید فراغ ذمه پیدا کنیم درست نیست. بعد تعیین مذهب کرد، یا شیعه یا سایر مذاهب، هر کدوم حقه بعد اونه گرفت. این نکته ای که ایشون فرمودن اینه، لابد ان له ان یفحص و یبحث حتی تحصل له الحجت القاطعه بین و بین الله تعالی علی تعیین مذهب خاص، که یتیقن، تیقن پیدا کنه، یقین پیدا کنه، که انه یتوسل بهی الی احکام الله، به واسطه این مذهب که اختیار کرده میرسه به احکام الهی. و تفرق بهی ذمته، و ذمش با این فارق میشه، من التکالیف المفروضه، از تکالیفی که برش واجبه. فانه کما یقطع به وجود احکام المفروضه علی، یجب ان یقطع به فراغ ذمته منها، همطور که قطع داره به وجود احکامی که واجبه بر او، واجبم هست که قطع پیدا کنه به فراغ ذمه. اشتغال یقینی، فراغ یقینی لازم داره. و این الاشتغال یقینی از تدعیل فراغ یقینی. خب و دلیل قطعی الدال علی وجوب الرجوع الی آل البیت، ما دلیل قطعی داریم، باید بریم سراغ آل البیت. پس مذاهب اربعه نمیشه یکیشو گرفت، باید یه مذهبو گرفت. حالا اون مذهبی که باید بگیریم کدومه؟ اونی که دلیل قطعی داریم بر صحتش، دلیل قطعی قائم شده بر صحت مذهب شیعه، بعد مذهب شیعه رو گره. و دلیل القطعی دالون علی وجوب رجوع الی آل البیت، دلیل قطعی قائمه، داد دلالت میکنه بر وجوب رجوع به آل البیت. و انهم المرجع الاصلی بعد النبی، اونا هستن مرجع اصلی بعد از پیامبر اسلام، لاحکام الله المنزله، برای احکام الهی که نازل شده. و علی الاقل قوله علیه افضل التحیات، دست کم این دلیل رو ملاحظه کنی، این قول رسول خدا علیه افضل التحیات، انی قد ترکتو فیکم ما ان تمسکتم به لن تزلوا بعدی ابدا، از ثقلین از ثقلین احدهما اکبر من الاخر، کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و اترتی اهل بیتی الا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. میفهمد دست کم این قول رو ببینید، رسول خدا میفهمد من بین شما گذاشتم چیزی رو که اگه بهش تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید بعد از من ابدا. ابدا هم برای تأکید بردن، با اینکه خود لن افاده میکرد، لن برای تعبید در نفیه، در این حال ابدا هم بردن. هیچگاه انحراف زلالت پیدا نمی کنید. اون چیه؟ از ثقلین دو گوهر گران مایه گذاشتم، یکیش بزرگتر از دیگری است، کتاب الهی که ریسمانی است کشیده شده از آسمان به زمین. دستونو به این ریسمان بگیرید، یکی هم اطرت من، اهل بیت من، الا آگاه باشین ان یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن. کتاب مسون از خطا است، اهل بیت هم مسون از خطا، این دو تایی به هم چسبیدن، با هم جدا نمیشن تا اینکه سر حوض کوثر بر من وارد بشن. الا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، بر من وارد بشن. و هذا الحدیث اتفقت الروایه علی من طرق اهل سنه و شیعه، این حدیث مورد اتفاق اهل سنت و شیعه است. فدقق النظر فی هذا الحدیث الجلیل، دقت کن در این حدیث خلاصه جلیل، اینجا یه تجد افتاده از عبارت فدقق النظر تجد ما یقنعک و یدهشک فی مبنا و معنا، میابی چیزی که تو رو اقناع کند و تو رو به عجب بیاندازه در معنایی که این حدیث داره. فما ابعد المرما فی قوله، چقدر این قول پرمعناست و تیرس این قول چقدر بعیده، یعنی چقدر دامنه داره این حرف که ان تمسکتم به لن تزلوا بعدی ابدا، اگه شما تمسک کنید به اینها هرگز گمراه نمیشید بعد از من به هیچ وجه. والذی ترکوا فینا هم الثقلان، اونی که رسول گرامی اسلام در بین جامعه اسلامی گذشته ثقلان، معن دوتایی با هم، از جعل جعلهما که امر واحد، زیر اونا رو مثل یه امر فرض کرده. ولم یکتف به تمسک به واحد منها، و اکتفا نکرده به تمسک به کدوم از اینها فقط. فبهما معن لن نزل بعده ابدا، به سبب این دوتا با همه که ما گمراه نمیشیم. و ما اوزه المعنا فی قوله لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، چقدر واضح معنا که میفهمن از هم جدا نمیشن تا اینکه وارد بشن بر من سر حوض کوثر. فلا یجد الهدایه ابدا من فرق بینهما، نمییابد هدایت را، فلا یجد الهدایه ابدا من فرق بینهما، نمییابد هدایت را به هیچ وجه کسی که جدایی بیاندازه بین این دوتا. ولم یتمسک بهما معن، به این دوتا با هم تمسک نکنه. فلذالک کانو سفینه نجات، به این جهت اینها سفینه نجات هست و امانا لأهل الارض. و من تخلف عنهم غرق، کسی که تخلف کنه غرق میشه، فی لجج الزلال، در اون آبهای، در اون آب معظم، لجه معظم ما رو میگن، آبهای زیاده میگن، اینجا میبینی زلالتهای بزرگ، در زلالتهای بزرگ غرق میشه. ولم یعمن من الحلاک، ایمن اعظم حلاکت نیست. و تفسیر ذلک به حب بهم فقط من دون العقص به اقوالهم و اتباع طریقهم هروب من الحق، کسی بیاد تفسیر کنه اینا رو به محبت، بگه یعنی با اینا محبت داشته باشید فقط، بدون این که بخواد اخذ بکنه به اقوال ائمه و پیروی کنه از طریقشون، این حروب فرار از حق. لا یلجو الی الا التعصب، الجا نمیکنه به این فرار انسان رو مگه تعصب، عصبیت قومی و قفلت از منهج صحیح در تفسیر کلام عربی مبین و آشکار. صلی الله علی محمد و آل محمد.